ابلاغ مجوز پرداخت کمک به بازنشستگان، ایجاد شبکه‌ای از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار در گمرک، نوسازی 5000 دستگاه کامیون فرسوده در 2 سال، لازم الاجرا بودن مصوبه ستاد ملی کرونا درباره اجاره بها، و ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان. به بخش خبری ساعت 10 امروز پنجشنبه 12 تیر ماه 1399 خوش آمدید. من حمید عبیری هستم و در این بخش خبری از رادیو اقتصاد همراه شما خواهم بود. وام نوسازی بافت فرسوده 350 میلیون تومان شد. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری از افزایش سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده در تهران تا 350 میلیون تومان خبر داد و گفت صدور پروانه در بافت‌های فرسوده رایگان است. مهدی عبوری اظهار داشت 100 هزار واحد مسکونی از 400 هزار واحدی که در راستای طرح اقدام ملی مسکن ساخت آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ریزی شده در بافت فرسوده و محلات هدف بازآفرینی شهری قرار دارد که این 100 هزار واحد از محل تسهیلات تبصری و به صورت خودمالکی در سراسر کشور احداث می شود. به ادامه داد تا به امروز 27 هزار نفر به شعبات بانک عامل بخش مسکن در سراسر کشور معرفی شدند و با 12060 نفر از آنها بانک عامل قرارداد منعقد کرده است. مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری تصریح کرد بانک عامل قسط اول این تسهیلات را به حساب مشمولانی که با آنها قرارداد به امضا رسانده واریز کرده است تا بخشی از ساخت و ساز را آغاز کنند. مجوز پرداخت کمک به بازنشستگان ابلاغ شد. رئیس سازمان برنامه بودجه مجوز ارائه امکانات رفاهی اعم از نقدی و غیر نقدی به بازنشستگان و مستمری بگیران را صادر کرد. در بخشی از این بخشنامه آمده است در اجرای تبصره 2 ماده 7 و ماده 18 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع تصویب نامه اول اردیبهشت ماه سال 1399 هیئت وزیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به ارائه امکانات رفاهی اعم از نقدی و غیر نقدی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در سقف اعتبارات مصوب اقدام کنند. ایجاد شبکه‌ای از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار در گمرک. رئیس کل گمرک از ایجاد شبکه‌ای از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار برای حمایت از تولید و تسهیل تجارت خبر داد و گفت بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی که به موضوع حسابرسی پس از ترخیص اشاره دارد، کنترل گمرکی در مورد فعالان مجاز اقتصادی به بعد از ترخیص موکول می‌شود و کالا می‌تواند بلافاصله ترخیص شود. رئیس کل گمرک ایران ادامه داد بروز شدن رویه‌ها و ایجاد شبکه‌ای از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و حرفه‌ای از دیگر موضوعاتی است که پیگیری می‌کنیم. اگر بتوانیم این گروه از حرفه‌ای‌ها را شناسایی کنیم، قابلیت ارائه تسهیلات ویژه به این افراد را داریم، کاری که در تمام دنیا انجام شده است. مهدی میراشرفی با اشاره به اینکه پیش از شروع کرونا 50% تولید ناخالص داخلی در سطح بین‌المللی را تجارت تشکیل می‌داد گفت علاوه بر تولید و تلاش برای رونق آن، باید به تجارت و شاخه‌های اصلی آن یعنی صادرات، واردات و ترانزیت هم توجه بیشتری داشته باشیم. وی افزود به دلیل کرونا بیشتر کشورهای پیشرفته حمایت از تولید را به استراتژی حمایت از تولید و توسعه صادرات تبدیل کردند. نوسازی 5000 دستگاه کامیون فرسوده در 2 سال. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت برای سال اول نوسازی 2500 دستگاه کامیون فرسوده هدف گذاری شده است. وی افزود بیش از 80% مبلغ مورد نیاز برای نوسازی ناوگان فرسوده در قالب تسهیلات 6 ساله پرداخت می شود. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت این اقدام مقدمه‌ای برای نوسازی ناوگان تجاری حمل و نقل جاده‌ای کشور با مشارکت کشورهای تولیدکننده داخلی محسوب می‌شود و در آینده سایر شرکت‌های تولیدکننده داخلی در چرخه نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل کالا قرار می‌گیرند. تیموری اضافه کرد اولویت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای توجه به تولیدات داخلی است و امیدواریم در سال جهش تولید مقدمات مناسبی برای نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل جاده‌ای فراهم شود. مصوبه ستاد ملی کرونا درباره اجاره بها لازم الاجراست. وزیر راه و شهرسازی گفت مصوبه ستاد ملی کرونا درباره نحوه تعیین اجاره بها در دوران کرونا لازم الاجراست. محمد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود طی یک ماه گذشته تحت شرایط روانی که در بازار حاکم بود قیمت مسکن و اجاره بها به صورت لجام گسیخته بالا رفته بود که باید با مداخله دولت و تنظیم بازار کنترل میشد. وی گفت نکته دیگر شرایط دیگری است که به دلیل افزایش ابتلا به ویروس کرونا به وجود آمد که بر اساس آن مردم مجبور به رعایت بیشتر موارد بهداشتی شدند. به همین دلیل ما مصوبه قبلی که 2 ماه اجاره نامه ها را تمدید میکرد ادامه دادیم و تعیین کردیم که تا 3 ماه پس از دوران کرونا که آن را ستاد ملی کرونا اعلام خواهد کرد مجران در تهران 25%، در کلان شهرها 20% و در دیگر شهرها 15% بیشتر افزایش اجاره بها را نداشته باشند. بلوکی کردن بخشی از تسهیلات اتایی به مشتری ممنوع. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد که بلوکی کردن بخشی از تسهیلات اتایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است. یادآور می‌شود گرچه این رویه منوط به آن که قبل از اعطای تسهیلات باشد و با توافق و رضایت تسهیلات گیرنده انجام شود منع مقرراتی ندارد، لیکن به منظور پیشگیری از تخطی از حد اکثر نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، در صورتی که بر اساس توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات بخشی از وثائق به صورت نقدی و در قالب مسدود کردن سپرده توثیق می شود، سپرده یاد شده باید در قالب حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علل حساب به آن معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که همکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است انجام پذیرد. بر این اساس ضروری است مراتب با لحاظ مفاد قانونی مرتبط به تمام واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. خیلی متشکرم از اینکه با بخش خبری ساعت 10 رادیو اقتصاد ما رو همراهی کردید. روز بخیر.
اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد.
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
کارآفرین‌ها آدم‌هایی هستند که قدرت رو دارن که تحلیلگرهای خوبی باشن.
با یه پیش‌بینی ساده شما می‌تونید بهره‌وری رو به سمت 100 سوق بدید.
مدل فعالیتی که باید یک مجموعه کوچک حتی انتخاب بکنه قطعا نیازمند مشاور است.
ما باید با کفش‌های مشتریمون قدم بزنیم. یعنی باید مثل اون فکر کنیم. کسایی که رهبران بسیار قوی هستن اینا کسانی هستن که آینده رو طراحی می‌کنن. آینده رو طراحی می‌کنن.
خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما، صبحتون بخیر. به رویش خیلی خیلی خوش اومدید. رویش راهی است به آن سوی مرزهای خود باوری. براتون روز خیلی خیلی خوبی رو آرزو میکنیم و امیدواریم که حدود یک ساعت با ما همراه باشید. ما در این برنامه از راز و رمزها و دلایل موفقیت و شکست در کسب و کار براتون میگیم، صرفاً برای اینکه شما همواره در کسب و کارتون موفق و پیروز باشید. امروز آقای دکتر مهرداد مظفری، مدرس، محقق و مشاور مدیریت کسب و کار، و آقای دکتر محمد محسن وند، کارشناس و مشاور مدیریت کسب و کار در رویش حضور دارن و به شما مشورت کاری خواهند داد. راه‌های ارتباط با رویش: یکی شماره تلفن مستقیم 2265-2525، یکی هم سامانه پیامکی 3036-37، و اما سوال برنامه. تجربه شخصیتون مهمترین دلیل شکست کسب و کار چی هست؟ گزینه 1، از دست دادن بازار و مشتری. گزینه 2، نوسانات قیمت مواد اولیه و نهادهای کسب و کار. و گزینه 3، ناکارآمدی مدیریت. کدوم یک از اینها به نظر شما مهمترین دلیل شکست کسب و کار هست؟ سپاسگزاریم که از همین اول برنامه در کنار ما هستید. لطف کنید بفرمایید که از کجا برنامه رویش رو گوش میکنید و در چه حرفه و فعالیتی مشغول به کار هستید. شنوندگان عزیز، در استدیوی برنامه رویش در خدمت آقای دکتر محمد محسن وند، کارشناس و مشاور مدیریت کسب و کار هستیم. منتظریم تا آقای دکتر مظفری هم به جمع ما بپیوندن. آقای دکتر محسن وند، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار و همه همکاران محترم این بخش رادیویی سلام عرض میکنم. خدمت شنوندگان محترم برنامه هم سلام ویژه دارم. انشالله بتونیم برنامه خوب و مفید خدمت دوستان باشیم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر محسن، ما در برنامه های قبل در خصوص شرایط ایجاد کسب و کار و حفظ اون با شنوندگان خوبمون زیاد صحبت کردیم. حالا میخوایم این بار بریم سراغ دلایل شکست در کسب و کار، که کسب و کارها به چه دلایلی خدایی نکرده کارشون به ورشکستگی می انجامه. من این سوال رو میخوام مطرح بکنم که هر اتفاقی که در پیرامون ما میفته به هر حال یک نشانه ها و علائمی قبل از اینکه اون اتفاق بیفته وجود داره، که این نشانه ها و علائم ما هشدار میدن که اون چیزی که در اطراف ما هست در چه وضعیتی قرار داره. به هر حال کسب و کار هم از این قاعده مستثنا نیست و اگر قراره که به شکست بیانجامه، حتما قبل از اون ما علائمی رو و نشانه هایی رو دریافت میکنیم. این نشانه ها چی میتونه باشه؟
بله، خیلی ممنون از نکاتی که اشاره کردید. من قبل از اینکه وارد در واقع مبحث پاسخ به فرمایش سرکار بشم، لازم میدونم اول یه مقدمه‌ای در رابطه با موضوع مطرح بکنم. همونطور که اشاره شد، ما تو جلسات قبل در معیت آقای دکتر مظفری بحث در واقع شرایط و اون نکات کلیدی که کارآفرین و یک کسی که میخواد یک کسب و کاری رو ایجاد بکنه بهش اشاره کردیم و گفتیم یکی از پارامترهای مهم توجه به اون محیط کسب و کار بود و گفتیم شما نمیتونید کسب و کاری ایجاد بکنی بدون در نظر گرفتن اون پارامترهای کلیدی مثل شرایط تورمی، شرایط اقتصادی، شرایط و ضوابط قانونی و چیزهای مثل این. اما در این جلسه بیشتر تمرکزمون روی این هست که حالا یک کسب و کار ایجاد شد، آیا این کسب و کار همین که ایجاد شد به خودی خودش ادامه پیدا میکنه؟ من یه جمله رو میخواستم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که یه جمله معروفی هست با این مضمون که ما برای زنده ماندن باید تلاش کنیم وگرنه مرگ خودش ما رو در آغوش میگیره. وقتی یک کسب و کاری ایجاد میشه، خود به خود شرایط میرایی و عدم شکست در پیرامون و درون این کسب و کارم وجود داره. پس بنابراین وقتی کسب و کاری ایجاد میشه، ما باید چارچشمی موازین باشیم که این کسب و کار با شکست روبرو نشه. اما شکست کسب و کار یعنی چی؟ دوستان عزیز و شنوندگان محترم میدونن هر کسب و کاری با یه هدف ایجاد میشه. اگه من کسب و کار مثلا فرض بکنیم خانوادگی تشکیل دادم، فروش یه محصولی، ارائه یک سرویس و یا خدمتی تو محلم و یا تو جامعه، هم قطعا یه اهدافی داشته. این اهداف یه بخش اصلیش سوداوری و فروش بوده. قطعا در واقع ارائه یک تولید یا کالا یا خدمتی به نیازمندا بوده. قطعا هدف ایجاد در واقع یه بستری برای تامین نیاز که در واقع شرط لازم برای ایجاد کسب و کار بوده. پس شکست در واقع عدم توفیق اون اهداف میشه، تلقی میشه. توی قانون تجارت ما ماده 141 در رابطه با وقتی ورشکستگی شرکت رو صحبت میکنه، میگه وقتی زیان انباشته بیش از نیمی از سرمایه شرکت باشه، از نظر شرکت و سازمان اون باید تصمیم گیری کنیم روی در واقع چگونگی ادامه حیات. اما کسب و کارهای خانگی یا شخصی یا کسب و کارهایی که بیشتر تو صنوف و اصناف و مسائل شرکت و یا کسب و کار کوچک و متوسط هستن، در واقع نشانه هایی رو در واقع داره مثل یک چراغ راهنما به ما نشون میده که اگه ما به اون نشانه ها توجه نکنیم، ما در مسیر به اصطلاح میرایی یا شکست قرار میگیریم. این نشانه ها یکی از مهمترین پارامترهاش از دست دادن بازار و مشتری هست. تاکید میکنم کسب و کار برای ارائه یک سرویس و یا تولید یک کالا ایجاد شده. اگر اون خدمت یا اون سرویس و یا اون کالا نتونه مشتری خودش رو پیدا بکنه یا فاصله بین تقاضا و عرضه ایجاد بشه توسط سایر رقبا، عملا داره یکی از نشانه های مهم شکست میتونه در واقع
این نشانه رو داره تجربه میکنه. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز رویش همراه ما باشید. از راز و رمزها و دلایل موفقیت و شکست در کسب و کارها در برنامه امروز صحبت میکنیم. سوال ویژه‌ای داریم از شما شنوندگان عزیز، بفرمایید بر اساس تجربه شخصیتون مهمترین دلیل شکست کسب و کار چی هست؟ یک، از دست دادن بازار و مشتری. دو، نوسانات قیمت مواد اولیه و نهادهای کسب و کار. و سوم، ناکارآمدی مدیریت. راه‌های ارتباط با رویش. شماره تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 30036-37. خیلی خیلی از شنوندگان عزیزمون در برنامه امروز رویش در کنار ما هستن، آقای اردستانی، آقای سبیانی، آقای نزاری و شنوندگان دیگری که پاسخ دادن به پرسش برنامه و اسمشون رو نفرمودند. خب به خدمت شما عرض کنم که میهمان محترم برنامه آقای دکتر مهرداد مظفری، مدرس، محقق و مشاور مدیریت کسب و کار هم به جمع ما پیوستن. آقای دکتر مظفری سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
سلام، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان برنامه رویش از رادیو اقتصاد.
خیلی ممنونم. قبل از اینکه شما تشریف بیارین آقای دکتر مظفری، با آقای دکتر محسن من گفتگو رو شروع کردیم در خصوص دلایل شکست کسب و کار و رفتیم سراغ نشانه های شکست که بدونیم وقتی که شکست داره اتفاق میفته قبل از اون چه علائم و چه نشانه هایی بروز پیدا میکنه. من بحث رو میسپارم به دست شما بزرگواران و گفتگو رو گوش میکنیم ببینیم که پس از بروز این نشانه های شکست چه باید بکنیم. بفرمایید.
داشتم عرض کنم که عمدتا وقتی با این سوال مواجه میشیم یه پاسخ نسبتا قابل پیشبینی رو از ما انتظار دارن. اگه شما بررسی کنید دلایل مرگ ماهی هایی که از رودخانه به دریای خزر یا از رودخانه ها به خلیج فارس میرن، وقتی بررسی میکنن میگن فقط دلایلش آلودگی آب هاست. وقتی دلایل متعدد رو تقلیل میدیم یا تهدیدش میکنیم به یک عامل، عملا مسئله رو هم از بین بردیم. وقتی راجع به من جای مختلفی راجع به دلایل شکست شرکت ها یا موفقیتشون یا راز ماندگاریشون مدتی پیش در مجمعی بودم که بعضی از وزرا، معاونین وزیر و افراد با تجربه بودن، وقتی سخنانی مو ارائه کردم آخر جلسه اونها از من انتظار داشتن با چند تا عامل دلایل شکست شرکت ها رو ببندم. این اتفاق در مورد ازدواج هم میفته. ازدواج از یه دهه پیش، نرخ ازدواج آرام آرام داره افزایش پیدا میکنه. دلیلش چیه؟ وقتی ما میخوایم چرا طلاق زیاد شده است، میگیم دلیل طلاق اینه که مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی و تمام. یعنی ما وقتی پاسخ به یک سوال رو تقلیل میدیم به چند عامل، عملا مسئله رو حل نکردیم، مسئله رو نگه داشتیم برای زمان دیگه. این مشکل مشکلیه که خیلی زیاده. اما وقتی با این سوال مواجه میشی چرا کسب و کارها شکست میخورن، واقعیتش اینه که از شما انتظار دارن بگید کمبود نقدینگی، کمبود فروش، نداشتن همکاران خوب، رهبری بد و عوامل دیگه. واقعیت همین هم هست، نه اینکه اینها نیست. اما ما میخوایم اینجا این صحبت رو بکنیم که این جلسه یا این برنامه رادیویی که به تدبیر تهیه کننده و رادیو اقتصاد و برنامه رویش اتفاق افتاده شبیه به ترموستات باشه، نه دماسنج. تفاوت ترموستات و دماسنج همینه. دماسنج همه جای خونه، هر خونه ای دماسنج داره، اما تعداد خیلی کمی ترموستات در خونه ها وجود داره، چون ترموستات وقتی یک چیزو تشخیص میده اقدام میکنه. دلایل شکست شرکت ها میشه تفکیکش کرد، میشه اینگونه سخن گفت که دلایل شکست شرکت ها اینگونه سخن میگه. من در یک کتابی که به تازگی چاپ شده به اسم باختن با مهره سفید اومدم بررسی کردم چهار دلیل برای ایجاد کسب و کاره، چهار دلیل برای ماندگاری کسب و کاره. یا به تعبیری بهتر، ما در زندگی و روابط زناشویی و ازدواج همیشه میگیم یه سری مهارت ها لازمه که شما زوجه رو انتخاب کنید یا زوج انتخاب کنید، یه سری مهارت های جدیدی وجود داره که شما بتونید زوج و زوجه رو حفظ بکنید. حالا در قسمت دوم راجع به این عوامل، مهارت هایی که برای ایجاد کسب و کار هست، مهارت هایی برای ماندگاری کسب و کار هست صحبت بکنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی خوشحال هستیم که شما رو تو این برنامه داریم. من ببخشید خواهش میکنم، نه همونطور که دکتر اشاره کردم، من اگر بخوام این دلایل رو، شاید آقای دکتر بخوام اینجوری برای شنوندگان عزیز مطرح بکنیم، دلایل رو میتونیم از دو تا منظر نگاه کنیم. یکی دلایل و در واقع عواملی که به محیط و عوامل بیرونی محیط کسب و کار برمیگرده. تو جلسات قبل صحبت کردیم، خب شاید در مجال این برنامه نگنجه، شاید و همونطور که دکتر اشاره کردن ما در مقام فقط توصیه و درخواست از مسئولین و متولیان در واقع اقتصادی کشور باشیم که محیط کسب و کار رو در واقع بهش توجه بکنن. که فرمایشات رهبری اشاره داشت به محیط کسب و کار و چندین پارامتر رو مطرح کرد و از دولت مردان محترم خواسته بود و خصوصا جالب بود باز اشاره ایشون، اشاره به کسب و کارهای کوچک و متوسط بود که ما باید بستر رو فراهم بکنیم و ایشون اشاره به چند تا پارامتر کرد به عنوان اینکه ما ظرفیت‌های در واقع خوبی داریم. یکی سرمایه و منابع انسانی زیادی که خوشبختانه چه از قشر تحصیل کرده و چه افراد با مهارت تو کشور داریم، رهبری بهش اشاره کردم، بحث فناوری اشاره کردم که اینم ظرفیت و توانایی خیلی خوبی هست، و یکی هم بحث در واقع منابع مالی که حالا ایشون اشاره کرده من به 1800 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور که این خودش میتونه اگر هدایت بشه، برنامه‌ریزی بشه، در واقع به عنوان باشه، و یکی هم بحث مدیریت اقتصادی. خب پس ما توی شرایط اقتصادی که هستیم عوامل بیرونی خیلی تعیین کننده است و متولیان باید کمک کنن. اما حالا سوال مطرحه در کنار این عوامل بیرونی که قطعا عامل تعیین کننده است برای موفقیت، مثل تجربه خیلی کشورهای شرق دور تو حوزه کسب و کار و کشور دنیا و کشور ترکیه در همسایگی ما، آیا مدیران و صاحبین کسب و کارها باید منتظر باشن همه شرایط فراهم بشه؟ علی‌قاعده نه. یه بخشی از عوامل شکست به خود بونگا و متولیان کسب و کار برمیگرده. پس بنابراین بخوام خلاصه بگیریم، یه سری عوامل محیطی و بیرونی هست که شاید کنترلش در واقع در دست صاحبین نباشه، اما باید رصد بکنن، باید هوشیاری داشته باشن و در واقع متناسب با تغییرات، متناسب با شرایط اقدام بکنن. یه بخشش هم نه،
دست خودشونه،
یعنی شرایط محیط داخلی خود کسب و کاره، که حالا در ادامه من از آقای دکتر میخوام به بعضی پارامتر من اشاره کردم. یکی از موضوعاتی که ما مطرح میکنیم بحث از دست دادن مشتری و بازاره. خیلی از کسب و کارها، آقای دکتر مظفری میدونن، بله ما امروز، من یه جمله‌ای که در واقع از مرحوم منوچهر نوذری همیشه میشنیدم که میگفت قیمت پایین فروش بیشتر، فروش بیشتر سود بیشتر، سود بیشتر پایداری بونگا. این جمله‌ای که ما همیشه مطرحیم، بله الان در شرایط اقتصادی قدرت خرید مردم کم شده، آیا شما با همون سناریوی سود حداکثری میتونی بفروشی؟ نه. خیلی از بونگاها، خیلی از کسب و کارها امروز به دنبال قیمت رقابتی افتادن، دنبال تخفیف افتادن. خب این یه سناریوه که ما بتونیم مشتریمون رو نگه داریم. پس بنابراین اگه قدرت اقتصادی مردم به عنوان یه عامل کلان اقتصادی کم شده یا انتخاب‌های مردم برای یه سری کالا کمتر شده، شما به عنوان عرضه کننده، به عنوان تولید کننده یه کالا یا خدمت، آیا میتونی حاشیه سودتو کم کنی از طریق بهره، از طریق کاهش هزینه های غیر ضروری، از طریق کاهش سود؟ شما یه جایی لازمه، آیا همیشه باید حتما سود بکنیم؟ بعضی از بونگا میگن ما میتونیم تا 6 ماه کالامونو با حداقل سود یا به قول معروف سر به سر بفروشیم، مایه به مایه بفروشیم، تا این مدت و این دوران پشت سر بزنیم. پس این یه سناریوه. ما داریم صحبت میکنیم برای اینکه بازار از دست ندید، مشتریاتون از دست ندید. میتونید تو این شرایط، من جسارتا آقای دکتر میخوام اطاله کلامش یه نکته بگم، خیلی از افرادی که حالا من میشناسم تو کسب و کارهایی که دور ورمون هستن، مغازه‌دار هستن، تولید کننده های توی سری صنوف هستن، وقتی صحبت از قیمت میشه اول سناریوشون اینه که فوری یواشها کرکره مغازه رو بیارن پایین. ما 30 سال 20 سال طول کشیده چراغ این مغازه رو روشن نگه داشتیم. چرا با کمترین مشکلاتی که پیش میاد یا حتی مشکلات مهمتر یه ذره تصمیم گیریم، خب یواشهاش بیاریم پایین، یواشاش خودمون رو از بازار حذف کنیم. یکی از تهدیدهایی که میتونه به تبع کاهش فروش به وجود بیاد، تصمیم میگیریم یواشاش کسب و کارمون رو فتیلش رو بیاریم پایین. این خیلی خطره. من توصیه میکنم خیلی کسب افرادی که تو حوزه کسب و کار و کارآفرینی هستن، یه مقدار دنبال راه حل های جانشین، جایگزین، انعطاف‌پذیری، کاهش سود. ما اون دفعه صحبت کردیم، یکی از بحثایی که برای افرادی که تو این حوزه فعالیت میکنن سواد مالی، اصطلاح سواد مالی، یعنی تشخیص بدن برای تمام شده کالاشون چیه، کجا میتونن هزینه های غیر ضروریشون حذف کنن، از خرید دارایی های غیر مولد خودداری بکنن، بهره‌وری نیروشون رو بالا ببرن. اینا خیلی میتونه کمک بکنه تو هزینه های تولید و هزینه های عرضه یک کالای خدمت رو کمش بکنیم، تا بتونیم این شرایط گذار رو رد بکنیم. اینطور نباشه که همیشه، آقای دکتر اشاره کردن، همیشه راحت ترین گزینه اثر بخشه، این گزینه نیست. یه موقع باید برای گزینه های اثر بخش ما انرژی بذاریم، از مشاورین، از افراد خبره تجربیات و نظراتشون بگیریم، تا بتونیم این شرایط رو رد بکنیم. آقای دکتر مظفری،
خدمتتون عرض کنم که عنوان تیتر برنامه اینه که چرا دلیل شکست شرکت های ایرانی و خارجی. دلیل شکست شرکت دوو وقتی